سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست همیشه موجودیت کافیه.
اعتبار 100 میلیون تومانی خرید فرش ویژگی عموم، بدون ضامن، بدون بهره، به مدت محدود. بازار فرش ایرانیان، شیراز، مجتمع عفیف‌آباد.
فقط نقدی، فوق فوق سرسته، اونم با چک و زامه. هزینه یه ارسالم با خودتون ها، فرشمونم همین هاست.
فرشت رو از جای درستش بخر.
اینجا متناسب با هر سلیقه‌ای فرش داره، با هر اندازه‌ای که شما دوست داشته باشید. کیفیت و قیمتمونم که تضمین شده است. شرایط متنوع اقساطی هم داریم، ارسالمونم که رایگانه.
تنوع در طرح و رنگ، تضمین قیمت و کیفیت، شرایط متنوع اقساطی و ارسال رایگان. فرش، مبلمان، لوازم آشپزخانه، شیراز، بلوار امیرکبیر، نفش سجادیه، سرای فرش عالی طب.
ساعت 11:01 شیراز، رادیو فارس.
چهار راه خبر.
به نام پروردگاری که نام و یادش در لحظه لحظه زندگیمون ساری و جاری است. سلام شنونده های عزیز و ارجمند رادیو فارس، با برنامه چهارراه خبر در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 13 اردیبهشت، 15 ذی القعده و 3 مه هست که با افتخار تمام با این برنامه مدت حدوداً 30 دقیقه با شما هستیم به طور زنده از رادیو فارس. خب در برنامه امروز علیرضا پرنیان و خانم افسون جاوید با من هستند. به هر دو بزرگوار سلام میکنم.
سلام، روز شما بخیر باشه آقای مشتاق زارعی عزیز و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فارس. سلام عرض میکنم، امیدوارم با ما همراه باشید.
ممنونم خانم جاوید.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا سلام به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فارس، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم. خب علیرضا، چه خبرهایی برامون آماده کردی امروز؟
درست، خبرهای امروز رو با خبرهای سیاسی شروع میکنیم که مرتبط با تنگه هرمز هست و از قضا تمامی خبرهایی که الان میخوایم با هم دیگه مرور بکنیم مرتبط هستن با استان فارس، چرا که منبع خبرمون منبعی است که نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی هستن. رئیس کمیسیون عمران که نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی است، آقای رضایی، گفتن که اعمال مدیریت در تنگه هرمز مطالبه همه مردم ایرانه.
جهرم و خفر.
و جهرم و خفر دقیقاً. آقای رضایی که رئیس کمیسیون عمران مجلس هستن، یه بازدیدی داشتن از بنادر هرمزگان و تنگه هرمز و گفتن که قطعاً هر محموله‌ای که متعلق به رژیم صهیونیستی باشد به هیچ عنوان عبور نخواهد داشت از تنگه هرمز. و کشورهای متخاصم که علیه ما جنگیدن تا زمانی که خسارت پرداخت نکنن امکان عبور از این تنگه رو نخواهند داشت. این موضع رسمی است که جمهوری اسلامی ایران در خصوص تنگه هرمز دارد. و نکته بعدی که باز هم در خصوص
این چیز جدیدی هم نیست.
بله بله، از اول ما همین بودیم و ایستادیم روی این موضوع. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم که آقای ابراهیم عزیزی هستن و نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، گفتن آینده خلیج فارس آینده ای بدون حضور آمریکاست. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی که با شبکه خبر داشتن گفتن که ما باید این پهنای بی‌نظیر جغرافیایی و ژئوپلیتیک را به شکلی مدیریت کنیم که جایی برای حضور آمریکایی‌های جنایتکار نباشد. همونطور که الان قریب به 14 پایگاه آنها مورد اقدام قرار گرفته و نتونستند تحمل کنند و منطقه رو ترک کردند. این موضعی بود که تا این لحظه در خصوص خلیج فارس گرفته شده. اما برخی از کشورهای متخاصم تنها آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی نبودند، بلکه کشورهای دیگه‌ای هم بودند که بر علیه ما جنگیدند و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یعنی آقای بروجردی گفتند که همسایگان جنوبی کشورمان باید در سیاست و راهبرد غرب باوری و آمریکا باوری بازنگری کنند. از همین جهت هست که آقای بروجردی گفتند که ضرورت بازنگری رویکرد همسایگان جنوبی ایران در راهبرد غرب باوری هم بایستی اتفاق بیافته، کما اینکه ما دیدیم که در جنگ تحمیلی سوم ملت مسلمان ایران و نیروهای مسلح ما تونستن چگونه مقابل دشمن جنایتکارمون چه رژیم آمریکا چه رژیم صهیونی قرار بگیرن بدون هیچ گونه نگرانی، با حجم آتش بسیار بالا تونستن دشمن رو عقب برونن و اجازه ندن که خسارتی به کشورمون وارد بشه. و امیدواریم که همین رویکرد و روند رو هم ادامه بدن و این اقتداره در تمامی جبهه ها حفظ بشه. جبهه های مختلفی وجود داره، جبهه جنگ هست، جبهه اقتصادی است. اینجا جبهه اقتصادی هم نیاز داره که نیروهای مسلح جبهه خودش این جبهه جنگ اقتصادی هم وارد میدان بشن، با همون قدرت و صلابت وارد بشن و اجازه ندن که قیمت ها افزایش پیدا بکنه، رشد عجیب و غریبی داشته
باشه. ترامپ امروز گفته که به زودی طرحی را که ایران به تازگی برای ما ارسال کرده بررسی خواهم کرد، اما نمیتوانم تصور کنم که این طرح قابل قبول باشد، چرا که آنها هنوز هزینه کافی برای کاری که در 47 سال گذشته به بشریت و جهان تحمیل کردن پرداخت نکردند.
البته این نکته هم بگم که مشتاق عزیز که ایران پاسخی داده بود به خواهش ها و درخواست هایی که رژیم آمریکا داشته، اون هم به میانجی پاکستانی، و ایران هم یک پاسخی داده، پاسخ قدرتمندانه ای داده که در ادامه اگر فرصتی داشته باشیم بهش بپردازیم.
طرح ارائه کرده.
بله بله.
همین رو گفته دیگه، بابت همین طرح ایران صحبت کرد و گفته ایران میخواد به توافق برسد و باز هم دوباره حرفاشو تکرار کرد، آنها نابود شدن، در مورد ایران خیلی خوب پیش میرویم. این صحبتایی بوده که
جالبه نگاهی بکنیم که به
توهمش همچنان بالاست.
آره، اون پاسخی که و اون درخواستی که اونها اول دادن به میانجی پاکستانی و بعد ما پاسخ دادیم، خیلی واژه مهمه در اینجا استفاده کردن ازشون. وقتی که اونها درخواست دادن، درخواستشون این گونه بود که بیان و یک آتش بس دو ماهه‌ای داشته باشند و خیلی از جاهایی که خیلی از خواستهای خودشون رو پاپس کشیده بودن. اما نکته‌ای که در خصوص پاسخ ایران به درخواست رژیم آمریکا به میانجی پاکستانی داشتیم این بوده، این گونه بوده که ما برای پایان جنگ اومدیم صحبت کرده بودیم، از حقوق اصلی خودمون کوتاه نیومدیم، روی حق‌هایی که مشخص شده بود و درخواستهایی که آمریکا داشت از ما پا گذاشته بودیم، بلکه خواستهای خودمون رو اولویت داده بودیم و بایستی که اگر قرار باشه جنگی به پایان برسه،
بله،
بر مبنای خواست ما باشه.
بله، ممنونم. خب خانم جاوید، شما چه خبری دارید؟
بله، بریم سراغ چند خبر کوتاه از استان. خبر اول این که 67 عدد سکه و اشیاء تاریخی به همراه یک دستگاه گنجیاب در شهرستان مردشت کشف شد.
بله،
خیلی دوستان دنبال گنج بودن فکر کنم
تو این شرایط،
تو این شرایط دنبال گنج بودن.
خب.
آره،
برای کردن کش شده
دیگه. آره، برای اولین بار عمل جراحی پیشرفته لگن بر روی یک پیرمرد 75 ساله در بیمارستان ولیعصر فسا انجام شده.
این گزارشش هم پخش شد.
آره، گزارشش هم پخش شد و خیلی کمک میکنه به اینکه دیگه از آن در همون شهرستان فسا در واقع درمان رو دریافت بکنن، نیازی نباشه حالا به مرکز استان.
حالا اگه بخوام جزئیاتش هم بگیم، این عمل چون حالا من گزارش رو دیدم، این عمل واقعا پیشرفته و
بله سنگینی
سنگینی بوده و پیچیده، به گونه ای که روی این پیرمرد 75 ساله که شکستگی لگن داشته از طریق حفره شکمیش تونستن به اون محل شکستگی لگن دست پیدا کنن. این هم کار ارزنده‌ای بوده که صورت گرفته و در بیمارستان ولیعصر فسا هم انجام شد.
بله، انجام شد.
خب،
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان از بازسازی پل تخریب شده در مسیر ارژن به شیراز خبر داد. پلی که مدت ها بود در واقع تردد بر اون جریان نداشت.
این کار به جنگ نداشته
بود. نه رفتی به جنگ نداشته. آره. از طرف دیگر رئیس بنیاد نخبگان استان از افزایش ظرفیت واحدهای مسکونی رایگان برای نخبگان از 500 واحد به 762 واحد خبر داده و از آباده هم خبر رسیده که چند اصل نهال به یاد شهدا و ایثارگران مجموعه انتظامی و جنگ تحمیلی سوم در این شهرستان کاشته شده.
خب خبرها به صورت رگباری گفتم.
آره دیگه. گفتم کوتاه کوتاه بگم بیشتر بتونیم خبر به مردم بدیم.
زنده باشید. خب همچنان با چهارای خبر در خدمت شما هستیم. علیرضا دیگه چه خبری داری؟
یه خبر در خصوص استانه که حیفه که در موردش صحبت نکنیم. میدونیم که دریادار علیرضا تنگسیری، شهید تنگسیری عزیز رو ما نزدیک به 40 روزی که از دست دادیم و حالا مراسم 40مین روز شهادت دریادار علیرضا تنگسیری عزیز و بزرگداشت شهدای جنگ رمضان در شیراز قرار هست که برگزار بشه. دقیقاً نام و یادشون قطعاً همواره و همیشه به نیکی به یاد خواهد آوردیم هممون. بله. اتفاق میفته برامون. روز سه‌شنبه قرار هست که این مراسم برگزار بشه ساعت 20 شب یا همون 8 شب از شهرک میانرود فلکی قهرمانان. این مراسم اونجا برگزار خواهد شد و هم خانواده معزز شهدا در این مراسم حاضر خواهند بود، هم دکتر محمد صادق کوشکی که عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هست و هم استانی ما هم هست و امین قدیم هم به عنوان مدعی است که در این مراسم حضور خواهد داشت. قطعا مردم قدردان شهدا
هستند.
بله بله. پس فردا این مراسم برگزار میشه راست ساعت 8 شب در شرک میان رود فلکه قهرمانان. بله. این مراسم برگزار خواهد.
خطی مترو هم داره دیگه.
آره مردم میتونن دسترسی راحتی هم داره. بله. به اونجا. یه نکته دیگه هم در خصوص شهید تنگسیری خدمتتون عرض کنم. شهید خیلی به استان فارس سفر میکردن. اون هم به دلایل مختلف من جمله مرکز بهداشت و درمان شهید پشواپو که متعلق بود به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خیلی سفرهای مختلفی به استان فارس داشت. یه گزارش خیلی ویژه هم محمد اسناشری عزیز انجام داد و تهیه‌اش کرد این گزارش رو که بچه مشترک هر دوی ما این بود که اون انگشتری هم که آره سوژه گزارش بود در یکی از همین دیدارها به من و محمد اسناشری عزیز و یه دوست دیگری هدیه داده شد. آره آره انگشتر رو داریم که به یادگار از شهید تنگسیری است که بازم بیشتر هم بخوام در موردش توضیح بدم این گونه بود که خود شهید توصیه کرده بودن گفتن حتما این انگشتر رو جای محکم و خوب و مهمی نگه دارید. چرا؟ چون که از بیت رسیده بود به ایشون و ایشون هم به حالا به خاطر اون جلسه به ما هدیه داده بودن که قطعا هر موقع نگاش میکنیم یادمون میفته به شهید عزیزمون. اما بریم سراغ خبرهای دیگه. اما اون جایی که عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع معادن و معادن مجلس شورای اسلامی گفتن که افزایش قیمت خودرو به بهانه کمبود ورق فولاد غیر قانونی است. یه ذره خودرو گرون شده و اینجا دیگه نقش نظارتی مجلس باید وجود داشته باشه و گفتن که آقا خبر کمبود ورق فولاد صد نداره.
حداقل دلیل نیست.
آره حداقل این دلیل نیست برای خودروسازهای الف و ب که حالا اسمشون نمیارم که تبریک آره بشه.
تو خودروساز بزرگ.
بزرگ ساز بزرگ داخلی.
بله بله.
گفتن که آقا ما هم واردات رو جایگزین تولیدات وارده آسیب دیده داخلی کردیم و هم تاکید شده که باید سایر واحدها برای افزایش ظرفیت تولید خودشون جهت تأمین ورق فولادی متناسب با نیاز بازار اقدام کنند. بنابراین افزایش کنونی قیمت خود را به غیر قانونی است و نباید این اتفاق بیفته. اما اتفاق افتاده. قیمتی که در بازار وجود داره خودروهایی که تولید داخل هم هستند و یک آرم مثلا اسب روی اون خودرو هست، آرمون جلویش رو عرض میکنم و پشت خودرو و شیشه های و چراغ های کشیده ای داره.
اسمو نمیگی؟
آره دیگه، ولی دارم توضیحات میدم که مردم بدونن منظورم آره کدوم خودرو. سقف پانوراما آره. پانوراما هم داره آره. اون مثلا شده مثلا 3 میلیارد. چرا واقعا با اتفاق بیفته؟ البته قیمت تو بازار در نوسانه، ولی واقعا نباید این اتفاق بیفته. خودرو داخلی
بود، یه خودروی که زیر 1 میلیارد بود الان شده 2 میلیارد و 700، چون اسمشو بیارم خودروسازشو میفهمن.
آره دیگه، آره نباید این اتفاق آره. بیفته. آقای مصطفی پوردهگان هم انتقاد داشت از افزایش چند برابری قیمت خودرو به بهانه کمبود ورق فولاد. اینجاست دیگه، ما میگیم توی جنگ اقتصادی نیاز هست که نیروهای مسلح اقتصادی هم بله. در این جنگ حضور داشته باشن،
باید فداکاری کنن دیگه.
قطعا باید این اتفاق بیفته،
هوای مردم داشته باشن که مسئولشون کم کنن. چه اشکال داره؟ جنگ تحمیلی سوم هستیم، همه داریم فداکاری میکنیم، اونها هم باید بیان پای کار.
بله
دقیقا، اونها رای خودشون رو جدا کنن از مردم.
دقیقا مثل جمله‌ای که رئیس مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اومده اعلام کرده، گفت آقا ببینید، امروز درس امروزی که داخل زندگیمون داریم می‌بینیم، درس افتخار و حماسه است.
بله.
باید همه حماسه درست بکنن، حماسه آفرینی کنن. مردم که توی خیابون توی این شب‌ها
63 شب
بله ایستادن بدون یک کوچکترین لغزش و همواره حضور داشتن در عرصه خیابان. اما مدیران هم باید بیان پای کار و نشون بدن که همواره قدردان مردم هستن و دارن خدمت میکنن به مردم. یادم افتاد به خطبه های دوم نماز جمعه این هفته شیراز که آیت الله دشکام یه جمله بسیار مهم رو گفت. گفت آقا سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و رهبر شهید انقلاب 13 سال قبل عنوان کرد.
آره.
پس چرا صنایع انرژی بر هنوز دارن از سهم انرژی مردم استفاده میکنن و خودشون نرفتن انرژی مورد نیازشون رو تأمین بکنن؟ این سوال بزرگیه که باید خیلی از صنایع انرجی بری که در استان فارس هستن با بیان پاسخ بدن.
بله.
و این مطالبه‌ای بود که آیت الله دشکام در خطبه دوم مطرح کردن.
ممنونم علیرضا. خب بریم سراغ خانم جاوید و ببینیم که خانم جاوید چه خبرایی داره برامون آماده کرده.
بله، از افزایش حق مسکن کارگری بگیم به 3 میلیون تومان که سخنگوی دولت گفتن. خانم مهاجرانی گفتن که حق مسکن کارگری در سال 405 به تصویب رسیده و بر این اساس این مبلغ از 900 هزار تومان به 3 میلیون تومان تغییر پیدا کرده.
سه برابر شده دیگه.
آره، ولی خب از اون طرفم به هر حال
قیمت ها
رو هم باید در نظر
آره دیگه
گرفت.
ولی خب افزایش خوبی داشته دیگه. حالا
اینم
بگیم، گرچه اندازه تورم نیست اما افزایشش خوب
به نسبت حالا مبلغی که بوده. بله،
هم حقوق کارمند هم حقوق کارگر که همیشه پایین تر از تورم
متاسفانه. از امتحانات پایان ترم دانشجویان پزشکی بگیم که اعلام شد به صورت حضوری برگزار میشه. خبری بود که معاون آموزشی وزارت بهداشت داد و گفتن که حالا آزمون‌های مجازی که الان داره برگزار میشه صرفاً برای بازخوردهای آموزشی قابل استفاده هستن و اینها به عنوان میان ترم یا پایان ترم قرار نیست حساب بشن. یعنی امتحاناشون رو بچهای علوم پزشکی باید به صورت حضوری در واقع برن و امتحان بدن. یه سامانه ای رو سازمان تامین اجتماعی راه اندازی کرده به نام سامانه قوانین و مقررات تامین اجتماعی که حالا نشانیش ذره طولانیه. LAW.tamin.ir.
یه بار دیگه بگی.
LAW.tamin.ir که با هدف ارتقای شفافیت
لاو یعنی قانون.
آره. با هدف ارتقای شفافیت و تسهیل دسترسی همه مخاطبان و حالا ذینفعان تامین اجتماعی به قوانین و مقررات حوزه‌های مختلف راه اندازی شده. یعنی اگه دوستان میخوان قوانین و مقررات رو مطالعه بکنند میتونن به این سایت.
مطالعهش مهم نیست،
اجراش هم مهمه دیگه، اجراش دست دوستان رو میطلبه.
چون خبرهایی داریم که برخی از کارگاه ها که حالا کارگر دارن و تحت پوشش دارن متاسفانه برخی ها تعدیل کردن نیروهای خودشون رو. امیدوارم که خبرها صحت نداشته باشه، ولی خب خبرش میاد دیگه با توجه به شرایط جنگ تحمیلی. و این شما که میگید سه برابر این حق مسکن شده، من میگم حالا افزایشش چه خوب چه بد، خدا کنه همین رو هم پرداخت کنن واحدهای تولیدی به کارگراشون و اجازه بدن که اونها هم فعالیت کنن در این شرایط سخت جنگ و انشالله مطمئن باشن که ما عبور خواهیم کرد از این شرایط و با پیروزی نهایی ما هم همراه خواهد بود. بنابراین اونها هم باید فداکاری کنن. درسته چند سباهی یکم سودشون کم شده، اما بذارن که کارگرا سر کارشون باشن و اونها رو تعدیل نکنن. این واقعا مطالبه جدیه.
اصلا این در پیام رهبری هم آمده بود دیگه، در روز کارگر اشاره کرده بودن به اینکه حتی المقدور تا جایی که امکان داره در واقع از تعدیل نیرو خودداری بشه.
بله. دولت هم حمایت کنه.
دولت هم حمایت کنه. کالابرگ فردا پایان مهلت استفاده از کالابرگ سال گذشته است.
این اعتبار سالهای گذشته.
بله.
دیگه بهمن و اسفند و همین.
آره دیگه باطل میشه که استفاده نکرده. معاون رفاه وزارت کار گفتن که فقط تا فردا، یعنی در واقع تا امروز فقط مهلت استفاده از کالابرگ هست.
نه تا فرداست دیگه. تا فردا 14 اردیبهشت.
بله بله ببخشید، تا فردا 14 اردیبهشت، درسته. عزیزانی که استفاده نکردن استفاده
ولی
بکنن.
ولی اعتبار فروردین تو پایان اردیبهشت همچنان برقرار
برقراره هست. بله ولی بله. پایان اعتبار... اردیبهشت دیگه سوخت میشه مال فروردین.
این فردای اعتبار دی و بهمن اسفند سال گذشته.
بله یه خبری رو هم وزارت آموزش و پرورش داد با پیگیری هایی که شخص وزیر آموزش و پرورش انجام دادن، ما با تفاوت هزینه سرویس دانش آموزی قرار هست که به معاونان هماهنگی امور عمرانی و استانداری های سراسر کشور استرداد وجوهش ابلاغ بشه.
برای موقعی که مدارس تعطیل شده.
بله خب دیگه سرویس و بچه ها استفاده نمی کردن. آره. دیگه این مبلغی که والدین دادن، خانواده دادن رو قرار هست که در حقیقت برگردونن و بهشون پس داده بشه.
البته هم نمیدادن و این مبلغ رو بعضی هم پرداخت اصلا نکردن که خیلی مطالبه داشتن که اینو پرداخت کنید. الان با این مسببی که شما میگید
اونایی که پرداخت کردن پولشون رو پس میگیرن. آره. ولی خب اونایی که پرداخت نکردن هم که هیچ
دیگه نمیخواد پولی پرداخت کنن.
معاون راهداری استان هم گفته از ابتدای سال 1405 تا به امروز 6 طرح در حوزه روکش و نگهداری رویه آسفالت،
بله.
22 طرح در بخش ایمنسازی محورهای مواصلاتی و 2 طرح در حوزه ساخت و نگهداری ابنیه فنی،
بله.
آغاز به کار کرده. مجموعاً میشه 30 طرح بزرگ راهداری در استان.
خیلی هم عالی، ممنونم. حالا من علیرضا داشت در خصوص قیمت هم صحبت میکرد. آقای گرمه‌ای بازرس کل استان فارس دیروز سری به انبارهای گوشت مرغ امور پشتیبانی دام استان فارس زد و یه سوالو مطرح کرد که سوال همه ماست: چرا در استانی که تامین کننده و تولید کننده گوشت مرغ هست در کشور و به استانهای همجوار هم این گوشت مرغ رو داره صادر میکنه، قیمت مرغ در اون استان گرانتر از قیمت مرغ در استانهایی هستن که از استان فارس بهشون محصول صادر میشه؟
اونم تو استانی که نزدیک به 40,000 واحد تولیدیه مرغ مادر، نه مرغ گوشتی داره.
بله بله.
مرغ مادر خب میدونی که مرغ مولده. بله. مرغ گوشتی مرغیه که داره تو بازار عرضه میشه.
بله. این خیلی سوال مهمی بود، امیدوارم که دوستان براش پاسخی هم بیابند، گرچه گفته شد که باید نظارتمون تشدید بشه که حداقل حتی باید قیمت کمتر باشه، اما حداقل قیمت گوشت مرغ در استان فارس نسبت به استانهایی که ما تامین کننده شون هستیم برابر باشه، یکی باشه. خب ساعت 11:23 دقیقه است، همچنان با چهارراه خبر در خدمت شما هستیم. خب بریم سراغ خبرهای ورزشی. علیرضا چی داریم از دنیای ورزش؟
عرضم به خدمت شما که میخوام ثانیه‌ای با هم پیش بریم. خب چرا؟ چون که 39 روز و 11 ساعت و 5 دقیقه و 40 39 ثانیه مونده 40 ثانیه بشه 39 شماره 36 35 تا آغاز جام جهانی، یعنی 39 روز و 11 ساعت و 5 دقیقه و 30 ثانیه دیگه تا جام جهانی باقی مونده و ما منتظر باشیم ببینیم که آیا با توجه به اتفاقاتی که در سطح کشورمون روی داده وزارت ورزش جوانان شعام و همچنین فدراسیون فوتبال به این نتیجه میرسن که در جام جهانی شرکت بکنیم یا نکنیم.
فعلا که رسیدیم.
بله بله تقریبا
فعلا که بنا بر رفتن دیگه.
بنا بر رفتن است مگر اینکه شورای عالی امنیت ملی
تصمیم جدیدی
بگیره. دیدگاه دیگری رو داشته باشه. ولی تا این لحظه که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم با توجه به اظهار نظرهایی که صورت گرفته چه توسط تا چه هدایت مونبینی چه خدمت شما که ارسان احمد دنیا مالی چه سخنگوی شعام که شورای عالی امنیت ملی هست و اون خبرهایی که داره به گوش میرسه به نظر میرسه که بله این اتفاق میفته و ما در جام جهانی حاضر خواهیم بود، مگر اینکه اتفاق دیگری بیفته که ما از آینده با خبر
نیستیم.
خب اینم نکته بسیار مهم بود. اما حالا که داریم در مورد داخل صحبت میکنیم یه سری بزنیم به نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس، جایی که از خیابون سئول تقریبا میشه بگیم که نقل و انتقالات شروع شده و این باشگاه داره یه سری کارها رو دنبال میکنه برای اینکه بتونه فصل پیش رو فصل متفاوت داشته باشه. 18 تا بازیکن داره که در لیست بازیکن‌های بزرگسالش قرار دارن که از این 18 تا بازیکن چند تاشون دیگه قطعی رفتنی خواهند. دو تا از ستارهشون که قطعی جدا شده هستن خود باشگاه میذارنشون کنار. یکی بخواد یکی سروش رفیعی، یکی هم میلاد محمدی.
خاطر
آره اون سفرهای غیر موجهی که داشتن به خارج از کشور و باشگاه رو در جریان نذاشته بودن از ترکیب احتمالاً جدا خواهند شد.
افشین پیروانی که باش خداحافظی کرد.
پیروانی هم که جدا شده این از این دو بازیکن و یک نفر کادر مربیگری، دو سه نفر دیگه وضعیتشون همچنان حاله از ابهامه. مارکو باکیچ بازیکنیه که خب تا انتهای فصل قرار داد داشت و از جمله بازیکنایی که اون نظر مالیه از نظر مالی نتونسته باشگاه رضایتش رو کسب بکنه، به خاطر این مارکو باکیچ هم جدا خواهد شد. احتمال داره مگه اینکه بتونه پیشنهاد ویژه و اقوا کننده ای بهش بده که
عثمان
در بازار بمونه، در تیم بمونه. عثمان احتمالاً قرارداد داره و برمیگرده به تیم. این چون که میگفتن در گروه واتساپی که در باشگاه وجود داشته برنامه‌های فصل جاری هم ارسال کرده که کریم باقری سر تیم ایستاده و داره با تیم تمرین می‌کنه. این نکته وجود داره. اما جوانگرایی در باشگاه پرسپولیس خیلی مد نظر قرار گرفته و احتمالاً با مرتضی پورعلی گنجی حتی امید عالی‌شا هم خداحافظی خواهد کرد. این در حالیه که
به علت بالا رفتن سن.
آره دیگه به خاطر بالا رفتن سن. این در حالیه که بیفوما و دنیل گرام تا انتهای این فصل قرار داد دارن با باشگاه پرسپولیس و بیفوما هم یه فصل خیلی خوب رو نداشت.
دوتاشون آره بی‌کیفیت بودن دیگه خدا.
گرام هم اینطور احتمالاً جدا میشن از باشگاه پرسپولیس. آره تا اینجا نگاه میکنیم میبینیم که خب سروش رفیعی، میلاد محمدی جدا میشن، مرتضی پورعلی گنجی و خدمت شما که عرض کنم امید عالیشا احتمال جداییشون زیاد هست در باشگاه پرسپولیس.
علی زاهر چون وقت اون کمه لیگ آره. به هر حال چی شد آخر وضعیتش؟
احتمالاً لیگ به پایان میرسه. شاید اگر فرصت زمان بندی به خصوص بازی آسیایی، چون بعد از جام جهانی بازی آسیایی رو داریم، فرصت اجازه بده در این فاصله شاید برگزار بشه. ولی به نظر میرسه از راهروی فدراسیون خبر رسیده که نه لیگ همینجوری به پایان میرسه.
چون چنین با تو 11 خرداد آمده ایران معرفی
بشه و با توجه به وضعیتی که در جدول وجود دارد و اون افزایش سهمیه که در سهمیه ایران در
دو علاوه یک
شد در بازی آسیایی، احتمال داره که این جدول لیگ رو تا اینجایی که برگزار شده تیم‌ها معرفی بشن به آسیا.
ولی کسی قهرمان نمیشه، فقط معرفی میشن به آسیا.
آره لیگ چون ناتمامه قهرمان
استقلال صدره، تراکتور دومه،
تراکتور دوم سپاهان پرسپولیس.
پس میشه استقلال و تراکتور میرن لیگ نخبگان مستقیم. آره. سپاهان میره پلی آف.
پلی آف. آره.
پرسپولیس هم احتمالاً باید بره لیگ لیگ سطح دو.
سطح دو. آره. این اتفاق میفته. این از این نکته بود. یه سری بزنیم به خدمت شما که ارقام روزنامه‌های ورزشی.
ما فقط 20 ثانیه فرصت داریم.
خیلی کوتاه بگم که کوچه ستاره تیتریه که روزنامه ایران ورزشی داشته در مورد بازی دیشب هم آرسنال 3-0 فولام رو برد. بارسلونا که اوساسونا رو 2-1.
تبریک به تو. و همه طرفدارای آرسنال. خیلی ممنونم از خانم افسون جاوید. زنده باشید،
روز همگی بخیر.
ممنونم از عزیزا پرینم تشکر می‌کنم و از تهیه کننده محترم خانم هاشمی، صدا بردار آقای کاظمی و دستیار تهیه خانم امینی. تا فردا خدا نگهدار.